أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مقبول باشه. به برکت وجود مقدس امیر المؤمنین، همه بیماران شیعیان امیر المؤمنین، اونهایی که در بستر بیماری هستن از هر نوعی خاصه این ویروس منحوس کرونا، انشاءالله به برکت حضرت به زودی شفای عاجل پیدا کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. در دعای پنجم صحیفه سجادی امام سجاد سلام الله علیه، این دعا رو نسبت به خودشون، خاندان اهل بیت و البته دوستداران و محبینشون بیان میکنند که با توحید شروع میشود و بعد حضرت مطالبی راجع به پیروان خودشون بیان میکنند. یکی از نکات بسیار مهمی که در این دعا به چشم میخوره، صلوات هایی است که امام سجاد کرارن در او میفرستند. یا من لا تنقضی عجایب و عظمته صل علی محمد و آله، یا من لا تنتهی مدت ملکه صل علی محمد و آله، یا من لا تفنا خزائن رحمته صل علی محمد و آله. در مجموع در این دعای حدوداً دو صفحه‌ای 15 بار امام سجاد صلوات الله علیه صلوات می‌فرستند بر پیغمبر و آل گرامیشون. خب خیلی دعای جالبی است، یعنی تقریبا میشه گفت هر دو سه جمله یک صلواتی حضرت میفرستند. و مسئله ای که برای ما مهمه در این بخش اینه که حضرت دعاها را بین الصلواتین مطرح میکنند. علیکم السلام و رحمت الله، سلام علیکم، خوش آمدید. یعنی هر خواسته و حاجتی که حضرت دارند یک صلوات قبل و یک صلواتی بعد از اون میفرستند. مجموع این دعا در حق خودشون و دوستانشون در یک لباس زیبایی از صلوات پیچیده شده. این یه درس مهمی است برای ما که اگر خواستیم حاجت و دعایی از خدای متعال داشته باشیم، اون حاجت را همراه با صلوات عرض کنیم به محضر خدا. خب در باب صلوات روایات بسیار بسیار زیاده، من خیلی نمیخوام فضائل خود صلوات رو بگم، بیشتر توجه بر اینه که دعا باید همراه با صلوات باشه. وجود مقدس پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، من همینطوری که روایات رو میخونم شما بعد از هر روایتی صلواتی بفرستید که حق این روایات ادا بشه انشاءالله. فرمود کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی. پیغمبر اکرم فرمود هر دعایی محجوب است، پوشیده است، به اجابت نمیرسد مگر اینکه صلوات بر پیغمبر و آل داشته باشه. دعای همراه با صلوات دعای مقبولی خواهد بود. مرحوم علامه مجلسی در جلد 91 بهار از امالی شیخ طوسی روایت نقل میکنند که امام صادق فرمود اذا دعا احدکم فلیبدا بالصلاه علی النبی، هر وقت کسی خواست دعا کند دعا رو با صلوات بر پیغمبر شروع کنه. فان الصلاه علی النبی مقبوله ولم یکن الله لیقبل بعضا و یرد بعضا. همیشه دعا کردن رو با صلوات شروع کنید، چرا که خدای متعال شأنش اجل از اینه یک قسمتی از دعا را که ابتدا دعا از قبول کنه و بعد بقیه دعا رو نپذیره. صلوات یک دعای مستجاب است، ما صلوات میفرستیم و خدای متعال درود میفرسته بر پیغمبر را. سلام علیکم و رحمت الله جناب قاسمی، خوش آمدید. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اذا کانت لک الى الله سبحانه حاجتون فبدع به مسئلت الصلات علی النبی. آقا هر وقت حاجتی مشکلی داشتید، قبل از اینکه اصل دعا و خواسته را از محضر خدا بخواهید، صلوات فراموشتون نشه. در یک روایت دیگری وجود مقدس امام صادق فرمودن، این خیلی روایت زیبایی است، من کانت له الى الله حاجه فلیبدا بالصلاه علی محمد و آله ثم یسأل حاجته. هر وقت حاجت داشتید اول صلوات بفرستید، ثم یختم بالصلاه علی محمد. صلوات، دعا، صلوات، یعنی دعای شما بین دو صلوات باشه. فان الله عز وجل اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط. اصلا از کرامت خدا به دوره دو طرف را بپذیرد، اون وسط را که دعای شماست نپذیره. کرامت خدا اینه که درهم میخره. ماه مبارک رمضان فضیلتش اینه که درهم میخرند، سوا نمی کنند. میگن هر کسی، ببینید اون خطبه شعبانیه پیغمبر رو چندین بار عرض کردیم که بخونید، اون خطبه شعبانیه میگه شرط فقط همین روزه گرفتن است. تو اگر لباس روزه را به تن پوشیدی، لباس مهمانی پوشیدی. ما دیگه نگاه نمی کنیم ببینیم تو با چند درجه از اخلاص آمدی. هر کسی روزه بود و خوابید، خواب او عبادت است. نفس کشید، نفس او تسبیح است. دعا کرد، دعای او مستجاب است. اینجا دیگه درهم میخرند، چون کرامت خدا این گونه است. در مورد دعا هم فرمود اگر قبل و بعد از دعای صلوات بفرستید، اون دعا مستجابه، چون صلوات ها که مستجابن، اون ما بین صلوات رو هم خداوند حتما میپذیره. در باب فضیلت صلوات هم دو تا روایت خدمت شما عرض کنیم و بریم سراغ نهج البلاغه. امام صادق صلوات الله علیه فرمود ما فی المیزان شیء اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد. روز قیامت هیچ عملی، این حرف حرف امام صادقه، حرف او حرف صادق مصدق، فرمود هیچ عملی در روز قیامت سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. و ان الرجل لتوز اعماله فی المیزان فتمیل بهی فیخرج الصلاه علی فیزعها فی میزانه فیرجه به. روز قیامت اعمال، تمام اعمال 60-70 ساله بند خدای رو روی ترازوی میزان میگذارن، خیلی چیزی نیست، سبکه، این ترازو زیاد جابجا نمیشه، اعمالش اعمال کمی بوده. یک مرتبه اون صلوات هایی رو که این شخص فرستاده به این ترازو اضافه میکنن، یه دفعه ورق بر میگرده، میزان سنگین میشود، ترازوی اعمال، کفه اعمال ترازو سنگین بهشتی میشه. به خاطر همون صلوات، بقیه اعمالش خیلی دندونگیر نبودن، ولی صلوات صلوات است. فرمود اثقل من الصلات، هیچ شیء ثقیلتر و سنگینتر نیست. و روایت آخری هم که خدمتتون عرض میکنم بسیار روایت شیرین نیست. عزیزانی که دیروز بودند بحث دیروز رو شنیدن، عرض ما در جلسه گذشته این بود که امام سجاد در صحیفه سجادیه وقتی که شروع میکنند صلوات میفرستند بر انصار و پیروان اهل بیت و انبیا، 15-16 تا آثار برای اون صلوات ذکر میکنند که اگر خدا بر شما صلوات فرستاد، یکی از نتایجش عصمته، عصمت با اون عظمت یکی از نتایج صلوات. حالا امام پیغمبر اکرم در این روایتی که میخوام عرض کنم خدمت شما میفرماد اگر صلوات بفرستید بر پیغمبر، خدا بر شما صلوات میفرستد. دیروز ما گفتیم 3-4 تا راه عرض کردیم خدا بر چه کسانی صلوات میفرستد. صابران یکی از اون گروهی هستند که خدا برشون صلوات. ببینید روایت رو فرمود رسول مکرم من صلا علی واحدتن، هر کسی یک بار بر من صلوات فرسته، صلا الله علیه 10 صلوات، خدا 10 بار بر او صلوات می فرستد. و حتی انها 10 سیئات، و 10 گناه رو هم از پرونده اعمال او پاک می کنه. خیلی این مقام بالا. شما اگر می خواهید شامل اون آثار صلوات خدا بشید، با باید بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستید، هدیه محضرشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. اما بریم سراغ بحث خودمون. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 197 نهج البلاغه فی بیان اختصاصه به نبی، این خطبه خطبه شیرین است، اگرچه در باب رحلت پیغمبر است ولی نکات مهمی داره، شیرینی خاص خودش رو داره. دقت بفرمایید، این خطبه در واقع قبل از، یعنی در همون زمانی که صفین برقرار بود، امیرالمؤمنین این خطبه رو فرموده. نصر بن مزاحم این مطلب رو قبل از ذکر اصل خطبه میاره، در تمام نهج البلاغه هم هست. حضرت فرمود الا، این تو نهج البلاغه نیست، من مقدمه رو بگم و بعد وارد بحث بشیم. فرمود الا و ان من اعجب العجب، از عجیب ترین عجائب این است که ان معاویه ابن ابی سفیان و عمر و عمر ابن العاص، معاویه و عمر ابن عاص، اسبها یا حرزان الناس علی طلب الدین به زعمه ما. از عجائب دوران اینه که، حالا قبل از صفین دیگه، یعنی جنگ امیرالمؤمنین با معاویه، فرمود از عجائب دوران اینه که معاویه که سردمدار بیدین هاست، عمر ابن عاص که سردمدار منافقینه، این دو نفر بلند شدن دین را اقامه کنن، مردم را تشویق میکنن که بیاید دین را از دست علی نجات بدین، دین را بر حکومت علی غالب کنیم، پیروز کنیم. حضرت فرمود این از عجائبه، این دو نفر که خودشون مظهر بیدینیند آمدن دین را در جامعه گسترش بدن. بعد در ادامه برای این که حضرت بفرمود آقایان دین پیش منه، حقیقت اسلام منم، جانشین بر حق پیغمبر منم، شروع کرد این جملات رو گفتن. فرمود ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، خطبه 197 نهج البلاغه. ولقد علم المستحفظون، مستحفظ اسم مفعول دیگه، یعنی کسانی که حافظ اسرار پیغمبر بودن. پیغمبر اینطور نبود اون مطالب ناب رو دست هر کسی بده، دست یه عده خاصی، بالاخره سلمانی، ابوذری، امیرالمؤمنینی کسی باید باشه. حضرت چهار تا نکته مهم بهش بگه. امیرالمؤمنین فرمود همه اصحاب سر پیغمبر میدانن، همه اونهایی که پیغمبر حرفهای خصوصی با اونها میزد، اونها علمه میدانن. انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط، همه می دانند من علی یک لحظه یک ساعت اراده مخالفت با خدا و پیغمبر نکردم. لم ارد یعنی اراده نکردم مخالفت با خدا را و با پیغمبر را یک لحظه. تمام عمر علی را نگاه کنید، فقط اطاعت است، فقط حرف گوش کردن است، تمام وجود امیرالمؤمنین اطاعت از خداست، اطاعت از رسول است. فرمود اونهایی که بودند میدانند قصه چگونه است، در مقابل البته دیگران اینطور، قطع معنای فقط، در مقابل دیگران اینگونه نبودند، دیگران اینگونه نبودند. همین شخص خلیفه دوم عمر ابن الخطابی که بعد از پیغمبر سینه چاک میزد برای حکومت، در جریان صلح حدیبیه اومد مقابل پیغمبر ایستاد، پیغمبر فرموده بود صلح کنید، اومد ایستاد مقابل پیغمبر، این خیلی جمله زشتیه، گفت شما انگار پیغمبر نیستی، اگر تو واقعا پیغمبری صلح حدیبیه باعث ضعف ماست، این از شکست بدتر برای ما. این افکار جاهلیتی که عرب اون زمان داشت که ما باید بجنگیم، کشته بدیم، بکشیم برای اینکه اون تعصب خودمون رو به نتیجه برسونیم. وقتی پیغمبر فرمود خیر، من از جانب خدا دستور دارم که جریان صلح حدیبیه را، این بهانه دوم رو آورد، گفت حالا که اینطوریه بذار ببینم، مگه توی پیغمبر نگفته بودیم ما فتح مکه نزدیک از ما، به حج خواهیم رفت امسال و مکه را فتح می کنیم، تو که دروغگو عذاب در اومدی، تو که پیغمبر نیستی، پس چرا ما الان ایام حج نرفتیم داخل؟ پیغمبر فرمود من هیچ وقت نگفتم امسال به حج مشرف میشیم، من گفتم فتح قریب است. الان هم میگم امسال نشد، سال بعد ما به مکه و به حج خواهیم رفت و مکه فتح خواهد شد. ببینید اینها همون هایی بودن که بعد از رحلت پیغمبر آمدن خلیفه شدن، در اصل نبوت پیغمبر شک داشتن. اون جمله ابو سفیان رو بارها سر همین کلاس گفتیم که لعبت هاشمون بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. این جمله رسمی ابو سفیان پدر معاویه است، میگه حرفش رو دقت کنید، الان حکومتی که شما میبینید اسلام 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 هیچی نیست، لعبت هاشمون بالملک. بنی هاشم پیغمبر یک بازی شروع کردن که حکومت رو به دست بگیرن، اسم این بازی رو گذاشتن اسلام، گذاشتن دین، گذاشتن شریعت. فلا خبر جا ولا وحی نزل، نه خبری آمد نه وحی شد، همه اینها بازی پیغمبر بود. اینها اعتقادی به رسالت نداشتن، اعتقادی به نبوت و وحی نداشتن، ولی بعد از پیغمبر آمدن سینه چاک زدن برای حکومت، برای خلافت. علیکم السلام و رحمت الله. امیرالمومنین فرمود برید از یاران خاص پیغمبر بپرسید، تنها کسی که لحظه ای با پیغمبر به خدا مخالفت نکرد من علی بودم. ولقد واسیته بنفسی فی المواطن التي تنکس فیها الابطال. برید تاریخ را بخونید. لقد واسیته، این واسیته از وسی بر وزن سعی، وسی سعی به معنای شرکت دادن دیگران، این مواساتی که میگن از همینه. مواسات یعنی دیگران را در مال خودت شریک کن، یه مقداری از مال خودت رو هم به اونا، نه اینکه یه مقداری بده. مواسات بیشتر از انفاقه، انفاق یعنی من یک مقداری از مالم رو به دیگران میدهم، مواسات یعنی تو بیا پیش من هر چه داریم با هم، این نیست من یه مقداری اضافه پولم رو بدم، هر چه هست با هم می‌خوریم. این مواسات، مواسات مرتبهش از انفاق بالاتره. فرمود ولقد واسیته به نفسی، من علی جانم را در اختیار پیغمبر گذاشته بودم، جانم را با پیغمبر مشارکت گفتم آقا این جان در خدمت شماست. فی المواطن التي، در جایگاه های زیادی که نکسه به معنای بازگشت به عقب، تو جنگ وقتی که فرار میکنن برگشت به عقب داره، این نکسه. سلام علیکم و رحمت الله. تنکسو فیها الابطال، همون رو ابطال یعنی شجاعان. یادتونه در جنگ های مختلف گردن کلفت ها اسم و رسم دارها چطور فرار میکردند؟ من علی همون کسی بودم که اونجا میماندم و تتأخر الاقدام، اون روزی که دیگران پا به فرار می گذاشتن، گام ها را رو به عقب بر می داشتن، برید بپرسید من بودم که در کنار پیغمبر بودم. نجدتن اکرمنی الله بها، این نجد به معنای بزرگی، کرامت، شجاعت، این شجاعتی است که خداوند به من عطا کرده. خدا این عظمت را به علی داد. شنیدید دیگه، اینها گفتن نداره. در جریان احزاب عمر ابن عبد ود، این عبد ود نیست، عبد ود است، ود یکی از بت‌های معروف مکه بود، عبد ود یعنی عبد اون بت. عمر ابن عبد ود وقتی که اعلام حلم مبارز میکرد، امیر المؤمنین بود که بلند شد، دیگران که همه نشسته بودن، سه بار اعلام کرد پیغمبر، هر سه بار امیر المؤمنین ایستاد. فرمود شما کجا بودید اون روز؟ در جریان احد وقتی که خبر پیچید، وقتی که شیطان صدا بلند کرد که قد قتل محمد، پیغمبر از دنیا رفت، همه فرار کرده. من یه وقتی سر همین کلاس روایت رو از اهل سنت از طبری خوندم براتون. طبری سنی در تاریخش میگه که عمر ابن الخطاب مثل بز کوهی از کوه بالا میره، این لفظیه که او به کار میبره، بز کوهی پرش میکنه، میگه از سنگ ها اینطور بالا میرفت که دشمن دستش بهش نرسه، فکر میکردن اسلام تمام شد. تنها کسی که مثل پروانه دور وجود پیغمبر میگشت علی بود. همه رفتند، غمی نیست، علی میماند، جای سالم به تنش نیست ولی میماند. اینجا بود امیرالمؤمنین ایستاد، همه فرار کردند. در جریان لیلة المبیت اون کسی که جان فشانی کرد، جان رو در طبق اخلاص بذاری، در جریان خیبر دیگران رفتند و فرار کردند. امیرالمؤمنین بود که وقتی حمله کرد در قلعه رو کن، فرمود ما قلعت باب خیبر به قوت جسمانیه بل قلعتها به قوت ربانیه. در قلعه خیبر که با زور زدن و زور بازو و اینها کنده نمیشد، 40 مرد جنگی او رو جابجا میکردن، نه بلند کنن، جابجا میکردن، حرکت میدادن. ما قلعت باب خیبر به قوت جسمانیه، من در قلعه خیبر رو که با زور بازو نکردم، بل قلعتها به قوت ربانیه. اونجا دیگه اون وجهه ید اللهی علی بود که خودنمایی کرد، یه لحظه دیدند ید الله شده. حضرت فرمود اون لحظه من بودم و دیگران نبودن. یادتون نره امروز معاویه آمده با من به جنگ، معاویه و عمرو بن عاص میخوان بگن ما اسلامی، ولی برید بپرسید اسلام علی است و غیر از علی کسی نمیتواند اسلام رو پیاده کنه. این یک قسمت، شجاعت های علی، جوانمردی علی، پادر رکاب بودن علی. فرمود ولقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رأسه لعلی صدری. جلوتر بیاییم برسیم به اون لحظاتی که پیغمبر داشت از دنیا میرفت. لقد قبض رسول الله، پیغمبر در حال قبض روح بود. و ان رأسه لعلی صدری، من علی حضرت را بغل گرفته بودم، سر مبارک را به سینه چسبانیده بودم. این نهایت عطوفته. امیر المؤمنین همون حالتی که پیغمبر داره از دنیا، مثل یه دایه‌ای که بچه رو بغل میکنه، پیغمبر رو در آغوش گرفته. ولقد سالت نفسه فی کفی. این جمله دوتا معنا داره. فامررتها علی وجهی ولقد ولیت غسلا. ببینید این جمله را دو جور معنا کردن. یک معنا سالت نفسه، نفسه گاهی اوقات به معنای سال از سیلانه، یعنی حرکت کردن، جاری شدن. گاهی اوقات نفس به معنای خون است، تو لغت عرب استفاده میشه، میگن سالت نفسه، یعنی خونش جاری شد. خب این یه قصه ای داره. قصه اینه که اون لحظات آخر پیغمبر خون از دهان مبارکشون بیرون اومد، امیرالمؤمنین میفرماد من این خون رو در دستم گرفتم، خون مبارک پیغمبر. خب قصه اون سنگ رو میدونید که پیغمبر خونش روی سنگ ریخت، تا الالعبد این سنگ بوی عطر میده، هنوز هم که هنوز اونهایی که رفتن مکه میگن هست، ولی وهابیت درش رو پوشه. اون یه خون عادی نبود، خون نجس به این معنایی که ما مد نظرمون هست نبود. امیرالمومنین فرماد این قصه را در تاریخ داریم که پیغمبر خون از دهان مبارکشون اومد، امیرالمؤمنین دست زیر این خون گرفتن، بعد به سر و صورت کشیدن برای تبرک، برای اون حالت حزن. لقد سالت نفسه فی کف. این یک معنا. یک معنای دیگه اینه که ما این نفس را به معنای روح بگیریم، یعنی پیغمبر همونطوری که در آغوش من بود، روح از جسم مبارکشون خارج شد. فامررتها علی وجهی، من این دست هام را به صورت کشیدم. امررتها به صورت کشی، این کشیدن، مرور کردن، مرور کردم، کشیدم دست هام را به صورتم، چون این دست دستی بود که صورت پیغمبر رو گرفته بود. و لقد ولیت و غسله، من علی همون کسی هستم که پیغمبر مرا مأمور کرد به غسل خودش. من روایت رو الان خدمتتون میخونم. ولقد ولیت و غسله صلی الله علیه و الملائکت و اعوانی. علی بود که پیغمبر را غسل میداد، همون لحظه ای که اهل سقیفه گرد آمده بودن خلیفه تعیین کنند. فرمود من مأمور غسل پیغمبر بودم، تنها هم نبودم، ملائکه به کمک من اومده بودن. فزجت دار والافنیه، افنیه به معنای حیات خانه رو میگن، این اطراف خانه رو میگن افنیه. فزجت به ناله در آمده بود، به زجه در آمده بود این خانه، این صحن خانه اینجا یک معنای حقیقی داره، یعنی در و دیوار بر رحلت پیغمبر گریه میکرد. بعضی ها هم گفتن مقصود اینجا همون ملائکه است که حضرت در ادامه میفرماد، یعنی ملائکه‌ای که در خانه بودند از این داغ گریه میکردند. ملعون یحبت و ملعون یعرج، گروهی از ملائکه از آسمان نزول میکردند، هبوط میکردند، دوری میزدند، تسلی خاطر میدادند، گروهی بالا میرفتند، عروج میکردند. حضرت فرمود و ما فارغت سمعی حیمنه منهم، لحظه ای گوش من علی از حیمنه، حیمنه به معنای اون صدای آهسته، لحظه ای گوش من از شنیدن صدای آهسته ملائکه فارغ نشد، مدام اینها در گوش من صداشون میرسید. یسلون علی، داشتن بر پیغمبر نماز میخواندن یا صلوات میفرستادن. چون یسلون هم به معنای صلات نماز است، هم صلوات است. اینها بر پیغمبر نماز میخواندن یا درود میفرستادن و بعد به آسمان عروج میکردن. حتی واریناه فی ذریحه، واریناه به معنای دفن کردنه، پنهان کردن چیزی رو میگن واریناه. ذریح برعکس این چیزی که ما امروز به این وسیله و ابزاری که روی قبر میگذاریم میگیم ذریح، ذریح در لغت عربی به معنای شکافی است که در زمین ایجاد میشه، همون قبر. فرمود اون ملائکه مدام در حال رفت و آمد و ذکر بودن تا اینکه ما پیغمبر رو در قبرش دفن کردیم. حضرت فرمود این سوال سوال مهمی است، در تمام طول تاریخ در مواجهه با اهل سنت این سوال علی باید پرسیده بشه. فمن ذا احق به منی حیاً و میتاً، چه کسی از من علی نزدیکتر بود و نزدیکتر است به پیغمبر، چه در اون زمانی که پیغمبر زنده بود، چه در زمانی که رحلت فرمود. این سؤال امیرالمؤمنین میتواند خلفا رو رسوا کنه که بعد ابن ابوالحدید سنی نگه خدا را شکر مفضول را بر فاضل ارجحیت داد. خلفای گناهکار آلوده دین نشناس را بر علی که افقه الناس است، افضل الناس است، اقذ الناس است، بر علی که عالم ترین مردم است برتری دادن، اولویت دادن. سؤال امیرالمؤمنین فمن ذا احق به منی، چه کسی مستحق تر سزاوارتر است از من علی نسبت به پیغمبر، تا بود که من آنچنان در محضر او بودم. خواست از دنیا بره هم که این گونه شد. حالا روایت رو خدمت شما بخونم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 21 صفحه 492 این روایت رو، روایت مفصلی، خواستید خودتون بخونیدش، من همش رو نمیخونم، دو سه جمله شو میخونم. فرمود یا علی از منت دینی تقضیح انی، علی جان من دیگه دارم از دنیا میرم، آیا تو قبول میکنی که دیون مرا، اون پولهایی که مردم امانت گذاشتن پیش من، اینها رو به صاحبانش برگردونی؟ حضرت فرمود نعم. فرمود قال اللهم فشهد، خدایا تو شهادت بده که علی تقبل کرد این دویون را بپرداز. ثم قال یا علی تو قسلونی ولا یقسلونی غیرک فیعما بسره، علی جان فقط و فقط خودتو باید غسل مرا به عهده بگیری، هیچ کسی هیچ بشری در این امر تو را کمک نمی کند، چرا که اگر کسی خواست در غسل و تجهیز من تو را کمک کند بلا شک کور خواهد شد، نابینا خواهد شد. در ادامه فرمود قال علی فکیف اقوا علیک وحدی، آجان من تنهایی که نمیتونم، شما فرمودی فقط خودت، بالاخره غسل کردن کفن کردن سخت تک نفری، چه کنیم؟ پیغمبر فرمود قال یعینک جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اینها خواهند اومد. همین جمله‌ای که حضرت در نهج البلاغه فرمود و الملائکه اعوانی، ملائکه آمدن در غسل پیغمبر. این روایت روایت مفصلی است. پیغمبر همینطور داره برای امیرالمؤمنین وصیت میکنه. یه وقت صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد شد، شنید صدا رو، شروع کرد به گریه کردن. پیغمبر از گریه فاطمه به گریه افتاد، فرمود دخترم فاطمه تو گریه نکن که اگر تو گریه کردی آسمان و زمین به گریه خواهد افتاد، آسمان و زمین از صدای ناله تو گریه خواهد. اینجا بود که اون جملات معروفی که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود که علی جان آیا آماده ای بعد از من به یک بلای سخت و سنگینی دچار بشی؟ اون قصه اهانت به فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا بود که پیغمبر همه اینها رو برای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا فرمود. روایت رو عرض کردیم، خودتون ببینید. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود پس ما از ابتدا که این گونه بود در کنار پیغمبر، لحظات ارتحال پیغمبر هم که ما بودیم، مسئول مستقیم تجهیز پیغمبر هم که من علی بودم، فنفذوا علی بصائرکم، مردم چشمتون رو باز کنید، معاویه با رسانه شما رو گول نزنه، با قرآن به نیزه کردن شما رو فریب نده، حقایق رو ببینید، فنفذوا علی بصائرکم، حرکت بدهید چشم هاتون رو، از روی بینایی حرکت کنید، نگاه کنید، غبار فتنه جلوی چشم شما رو نگیره، ولتصدق نیاتکم فی جهاد عدوکم، در راه مبارزه با دشمن ثابت قدم باشید، با نیت صادق گام بردارید. اگر اومدید اینجا در صفین برای مال و منفعت و غنایم خبری نیست، اینجا باید علاوه بر شمشیر زدن و جانباز شدن و شهید شدن باید عاقل باشید، چشمتون باز باشید، وگرنه فریبتون میدن، کما این که فریب دادند، قرآن به نیزه کردند، خوارج رو درست کردند، امیرالمؤمنین رو همین ها به شهادت رسوندن. فرمود با چشم باز نگاه کنید. فوالذی لا اله الا هو انی لعلا جادت الحق و انهم لعلا مزلت الباطل، من و معاویه روبروی هم قرار گرفتیم، قسم به خدایی که هیچ خدایی جز او نیست، انی لعلا جادت الحق، من در جاده مستقیم حقم، ولی و انهم معاویه و اطرافیانش لعلا مزلت الباطل، مزله از زلل به معنای لغزشگاه خطرناکه، معاویه بر پرتگاه باطل قرار داره، من در مسیر حقم. ببینید تفاوت تعبیر را، در مورد حق فرمود حق جاده است، حق مسیر راهواره، اما باطل لغزشگاهه، باطل پرتگاهه، مواظب باشید. معاویه در پرتگاه باطل است و من در مسیر مستقیم حقم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم، آنچه را باید می گفتم گفتم و به گوش شما رسوندم، بشنوید حرف علی را، و استغفر الله لی و لکم، از خدا طلب بخشش می کنم برای خودم و برای شما. خب این خطبه‌ای که حضرت در صفین می‌خواند در واقع یکی از فضائل خود حضرت رو داره نشون میده. بسیاری از شارحین نهج البلاغه وقتی به اینجا رسیدن فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کردن، اون دلاوری‌ها و جانبازی‌های حضرت در مسیر اسلام رو بیان کردن. ولی من یک نکته‌ای از کتاب ملل و نهل شهرستانی براتون می‌خونم. شهرستانی یکی از علمای متعصب به معنای واقعی، قرن ششم هجری زندگی میکنه، یک کتاب مهمی داره به نام ملل و نهل، نهله ها و گروه های مختلف اسلامی. همون ابتدا کتاب ایشون یه مقدمه ای داره، 10-15 صفحه مقدمه، بعد شروع میکنه 10 تا مشکل را، 10 تا حادثه مهمی که در تاریخ اسلام به وجود آمد و بسیار بسیار ضربه بر فیشره اسلام وارد کرد رو یکی یکی ذکر میکنه. اولین قصه ای که نقل میکنه این شهرستانی سنی متعصبه، شیعه این کتاب رو ننوشته، میگه اولین فتنه و حادثه تلخی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد و بسیار توانست جامعه اسلامی رو متزلزل کنه، همون لحظات رحلت پیغمبر است. ابن عباس اینها سنی هن، از امیرالمؤمنین روایت نقل نمی کنن. از ابن عباس روایت نقل میکنه که پیغمبر فرمود ایتونی به دواتن و قرطاس، او یه قلم و کاغذی بیارید، من میخوام یک مطلبی بنویسم برای شما که لا تذلو بعدی، من میخوام به ولایت علی تصریح کنم که پس فردا نگید علی حاکم نیست، ولایت و حدیث قدیر به معنای دوستی است. این جمله‌ای که عمر ابن الخطاب علیه من الرحمن ما یستحق گفت ان الرجل لیحجر، یحجر یعنی هذیان‌گویی. پیغمبری که قرآن تصریح میکنه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر حرف بزنه وحیه، حرف بزنه وحیه. خلیفه دوم میگه پیغمبر لحظات آخر عمرش، این دیگه داره هذیان میگه، حرف او رو نپذیرید. اجازه نداد کاغذ بیارن، درگیری شد. پیغمبر در همون حال نزار فرمود برید از کنار من، لا ينبغي عندي النزاع، دوست ندارم بر بالین من درگیر بشه، برید بیرون که دیگه نبینم شما رو. این اولین فتنه ای بود که خلیفه دوم در مسیر اسلام. حالا این روایت رو حتما شنیدید، روایت معروفی است که پیغمبر اکرم فرمود من این قرآن در بین قوم من محجور است. محجور رو ما فارس ها به این معنا میگیریم، یعنی یه گوشه ای داره خاک میخوره، محجوریت یعنی گوشه نشینی کنه. ولی آیت الله جوادی میفرمود که این روایت حرفش چیز دیگری است. حالا قرآن باشد و خونده نشه یه حرفه، یه وقتی این لیحجر همین معنای هذیان‌گویی است. ما بعضی هامون قرآن رو کتاب تخیل میبینیم، قرآن رو کتاب هذیان میبینیم. نستجیر بالله، این بده. پیغمبر شکایت میکنه که خدایا این مردم به حقیقت قرآن اعتقاد ندارن، هنوز درمان قرآن را، شفای قرآن را هنوز قبول ندارن. این شکایته. ما حواسمون باشه، هم توجه به قرآن، تلاوت قرآن، فهم قرآن، هم از اون ور باور به قرآن. ما هم جزء کسانی نباشیم مثل خلیفه دوم که پیغمبر را هذیان‌گو دونست، ما هم قرآن را هذیان‌گو ندانیم. العیاذ بالله. شهرستانی دومین قصه ای رو که در این جریان نقل میکنه جریان جیش اسامه است. خب مستحضرید اون روزهای آخر پیغمبر فرمود اسامه را به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرد، فرمود لعن الله، خدا لعن کند کسی را که من تخلف عن، با جیش اسامه نره. تاریخ رو به من وقت نیست فقط اشاره میکنم، برید بخونه چه کسانی به بهانه های واهی از رفتن با لشکر اسامه صرف نظر کردند. خلفا چرا نرفتند با اسامه، چرا در مکه موندن، چرا در مدینه موندن، جای سوال. سومین قصه رو ایشون جریان رحلت پیغمبر ذکر میکنه. مستحضرید خلیفه اول ابوبکر در زمان رحلت پیغمبر در مدینه نبود. خبر رسید پیغمبر از دنیا رفته، مردمی که در شهر بودن، حالا اونهایی که با اسامه رفته بودن هیچ، اونهایی که مونده بودن سرگرم عزاداری شدن، شیون از گوشه گوشه شهر بلند شد. خلیفه دوم نگاه کردید ابوبکر نیست. این جمله من قال ان محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، هر کسی بگه پیغمبر از دنیا رفت با شمشیر گردنش رو میزنم. انما رفع الى السماء كما رفع عيسى، همون طوری که عيسى به آسمان رفت پیغمبرم به آسمان. پیغمبر که نمیمیره، پیغمبر که از دنیا رفت. یه مقداری مردم رو با همین حرفا سرگرم کرد، هر کسی میخواست ناله کنه میرفتم به خانش تهدیدش میکرد. یه مدتی گذشت، ابوبکر برگشت به مدینه، اومد بالای منبر گفت که بله قرآن فرماد و ما محمد الا رسول قد خلت، پیغمبر هم یکی بود از مردمان شما و مثل شما بود و او هم از دنیا میره. عمر گفت عجب، من تا حالا این آیه به گوشم نخورده بود. حالا که اینطور شد باشه، منم قبول میکنم پیغمبر هم از دنیا رفت. این که میگن بزرگانی که اهل تحقیقن تصریح میکنند خلافت خلفای کودتای نظامی بود، کار کاملا از پیش برنامه ریزی شده بود که بعد از پیغمبر مسیر رو به دست بگیرن. دید ابوبکر در اینجا نیست، یه قصه ای رو شروع کرد، سر و صدا، تهدید که هیچ کسی نباید حرف بزنه. او که به شهر برگشت، شرایط مهیا شد برای سقیفه بنی ساعده، گفت بله من این آیه رو تا حالا به گوشم نخورده بود، خوب شد تو برای من گفتی. این هم یکی دیگه از اون اختلافاتی بود که به وجود اومد. یکی دیگه از اختلافاتی که باز بعد از رحلت پیغمبر به وجود اومد، دعوا بر سر این بود که پیغمبر رو کجا دفن کنیم. هر گروهی دیم گفتن زادگاه پیغمبر مکه است، یه دیم گفتن که باید در مدینه باشه، یه دیم گفتن انبیا اکثرا در بیت المقدس هم پیغمبر رو. دعوا و درگیری و کشمکش های قومی قبیله ای شکل گرفت تا اینکه روایتی از پیغمبر در جمع خونده شد که فرمود الانبیا یدفنون حیث یموتون، پیغمبران در هر جایی که از دنیا بروند دفن میشوند. همین مطلب رو خود پیغمبر در اون روایت بهار الانوار به امیرالمومنین فرمود که مرا در خانه خودم دفن کنید. من بقیهش رو نمیخونم، ولی اتفاقات دیگری که بعد از پیغمبر افتاد و جامعه را بسیار متزلزل کرد، یکی بحث امامت بود که امامت را از مسیر اصلی خارج کردن. سقیفه بنی ساعده را مفصل برید تحقیق کنید، بخونید، ببینید چه اتفاقی افتاد. با ضرب شمشیر و تهدید از مردم بیعت می‌گرفتن برای ابوبکر، جریان حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، جریان قصف فدک. این حرف‌ها را یک نفر مثل شهرستانی که از علمای بزرگ اهل سنت می‌زنه. دیگه الان ما که شیعه ایم و جزء محبین اهل بیتیم، از داغ‌هایی که بر این خاندان روا داشتن باید دق کنیم، گریه کنیم. هنوز فرصتی زمانی نگذشته، 95 روز خیلی زمانی نیست. تو همین 95 روز چقدر بلا بر این خاندان آوردن، حقشون رو غصب کردن، حمله 3 بار حمله کردن به خانه حضرت زهرا، 3 بار حمله کردن. ما فکر میکنیم یک قصه است، هر دفعه حمله کردن، تهدید کردن، آتش زدن، لگد زدن. همه اینها این مصیبت هایی است که سؤال امیرالمؤمنین باید در اذهان ما باشه، فمن ذا احق به منی حیا و میتا، چه کسی از من علی و ما خاندان اهل بیت سزاوارتر است به پیغمبر؟ هیچ کسی نیست که در حد ما بشناسد دین او را، مکتب او را، و در طریق او قدم برداشته باشه. انشاءالله با ظهور حضرت مسیر اسلام به مسیر اصلی برمیگرده و انشاءالله قصب ظالمانه حکومت و خلافت اهل بیت تمام خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمدلله، خیلی خوش آمدید.